بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعات اساسی که در محضر این سوره شریف جاش هست که بهش بپردازیم، رویکرد سیاسی آیات قرآن هست. خیلی ها هستند که اهل دین و معنویت هستند ولی با سیاست میانه خوبی ندارن. خیلی این عجیبه. چطور میشه انسان اهل قرآن باشه و روحیه سیاسی، رویه سیاسی در نظر و عمل نداشته باشه؟ مثل اینکه کسی هر روز روزنامه بخونه اما بگه من هیچ خبری از وقایع روز ندارم. یعنی چطور آخه؟ اصلا روزنامه کارش اینه که شما رو از وقایع روز مطلع بکنه. خیلی عجیب نگاه بعضی ها به آیات قرآن. شاید این نگاه رو بعضی ها ساختن، پرداختن، شاید مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که باید گفته بشه قبل از قرائت قرآن. یکی از دلایلش اینه که شیطان اومده میاد نفوذ میکنه، تو قرآن میخونی سیاسی نمیشی. بابا ایول داره واقعا. مثلا خیلی چیز عجیبیه. چجور تو استشمام رویکرد سیاسی از آیات قرآن نداری در حالی که قرآن همش بیانیه سیاسیه و حالا به زبان امروزی ها توییت سیاسیه و دائما گفتگوی سیاسی داره؟ چجور تو آدم سیاسی نشدی با این همه قرآن خوندن؟ حتما در طول تاریخ دستهایی در کار بوده، لااقل خود ابلیس که هر کی میاد پای قرآن میخواد بزنه ذهنشو خراب بکنه خیلی مؤثر بوده تو این وضعیت. و الا اصلا شما بیا بدون هیچ غرضی، هیچ جهتگیری و هیچ ذهنیتی بنشین پای آیات قرآن، آیا آیات قرآن رو سیاسی نخواهید دید؟ آیات قرآن بیانیه های روزانه، روزانه و شبانه دائمی قرآن هست درباره مسائل سیاسی روز. چون هر کدوم از این آیات قرآن که بر قلب مقدس پیامبر نازل میشه، ایشون اون آیات رو با صدای بلند و عمومی بیان میکنه، اثر سیاسی داره. فردی هاش هم اثر سیاسی داره، داره جامعه رو به طبقه بندی سیاسی تقسیم میکنه، داره اون طبقه سیاسی مخالف رو میزنه و میخواد قدرت رو از دست اونا بگیره، زیر پای اون گروه سیاسی قوی مخالف رو خالی بکنه، اونها رو افشاگری میکنه، جبهه مؤمنین رو داره تقویت میکنه، وقتی که ضعیف بودن داره هدایت میکنه، وقتی میخوان حرکت بکنن. قرآن قصه هاش هم سیاسی، از معاد هم صحبت میکنه سیاسیه. شما خودتون رو در فضای نزول آیات قرآن ببینید. بریم ببینیم چه آیات جدیدی نازل شده. کافران رو هم به گوش ببینید، اونا هم دارن گوش میدن. اینا اصلا نامه خصوصی نیست کلمات پروردگار عالم، برای مناجات نیمه شب صرفا نیست، حالت عمومی داره. بلا تشبیه، من در مقام مثال و تشبیه و اینها میخوام عرض بکنم، در مثل مناقشه نیست. مثلا شما الان بشنوید، مثلا مقام معظم رهبری رفتن به عیادت یه مریضی، بار سیاسی نداره؟ قطعا داره. آقا عیادت مریض که سیاسی نیست. بله، ولی از طرف ایشون سیاسیه، بار سیاسی داره، موج سیاسی ایجاد میکنه، معنای سیاسی داره. ایشون برن مثلا خیلی کارهای ساده ای رو انجام بدن، نه کارهای ساده ای که توی اطلاعات عمومی منتشر نمیشه، اونایی که منتشر میشه، اونایی که خبرشو میگن، حتما جهتگیری و آثار سیاسی داره. خب بعد آیات قرآن هم که زندگی شخصی و خصوصی پیغمبر نیست، همون لحظه هایی است که به اطلاع عموم میرسه و داره در میان اون جمع کوچکی که اطراف پیغمبر هستن تأثیرگذاری میکنه و قدرت ها رو جابجا میکنه. قدرت رو میخواد از اون قوم که مقابل پیغمبر هستن بگیره بده دست این قوم، و قدرت رو میخواد دست اینها سالم نگه داره و هدایت بکنه، به مقصد برسونه. خیلی واضحه، مخصوصا آیاتی که در قرآن کریم از چنین کلماتی استفاده میشه، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. صدوا عن سبيل الله یعنی عمل سیاسی دارن انجام میدن. صد عن سبيل الله یعنی چی؟ یعنی میخوان جلوی کار خدا رو، راه خدا رو سد بکنن، جلوی قدرت گرفتن مؤمنین رو میخوان بگیرن، جلوی قدرت گرفتن پیغمبر رو میخوان بگیرن. اصلا ان الذين كفروا یعنی چی؟ کسانی که کفر ورزیدن. شما بفرمایید کفرو بیشتر معناش اعتقادیه یا سیاسی؟ تا حالا تو این چند شب گفتیم کفرو بیشتر از این که معناش اعتقادی باشه معناش فکریه، یعنی اینا کتمان حقیقت کردن، درسته؟ اینها در مقام برخورد با حقایق منصف نیستن، اینها در مقام برخورد با واقعیت ها گزینشی عمل میکنن، مهمترین واقعیت ها رو ندیده میگیرن، محققانه برخورد نمی کنن. این که یک وجه ماجرا. خب کفار وقتی اینطور برخورد میکنن خداوند متعال اونها رو مذمت میکنه. وقتی اونها رو مذمت میکنه این پایگاه اجتماعی اونها رو میاره پایین. بعد ببخشید اونها هم همه قدرت طلبن، سرانشون لااقل قدرت طلبن. وقتی یه قدرت طلب و پایگاه اجتماعیشون میاری پایین این داره کار سیاسی میکنی. اصلا همین که شما اونها رو خدا مذمت میکنی به عنوان کافر داره اتفاق سیاسی میفته، خود به خود داره موقعیت اونها رو میاره پایین. ان الذين كفروا جمله سیاسیه، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله عملکرد سیاسی اونها رو هم وسط میکشه. عدل اعمالهم دوباره جمله سیاسیه، خدا اثر عمل اینها رو تباه میکنه. چند تا معنای سیاسی داره. یک، من دشمنای شما رو فوری از بین نمیبرم، این روال دشمنی با شما رو از بین نمیبرم. نه معنای دیگرش، نه کفر رو از بین میبرم نه کافرها رو، بلکه من اثر عملشون رو از بین میبرم. یعنی خدا داره عملیات روانی انجام میده، روحیه کافرها رو تضعیف میکنه، روحیه مؤمنان رو داره تقویت میکنه با عملیات روانی که رسم تو فضای سیاسی. منتها عملیات روانی مبتنی بر واقعیت، مبتنی بر حقیقت. حالا شما به همین روش شروع کنید به مطالعه قرآن کریم. چقدر قرآن کتاب سیاسیه، مخصوصا این سوره، این سوره مبارکه. نه اینکه بگم عینک سیاسی به خودتون به چشمتون بزنید تا سیاسی ببینید آیات قرآن رو، نه، عینک های دیگر رو بردارید بذارید رنگ قرآن خودش رو به شما نشون بده. بعضیا عینک فردی به چشمشون میزنن رنگ اصلی قرآن رو نمیبینن، مثل کسی که رنگ عینکش قرمز باشه و مثلا بخواد همه صحنه ها رو قرمز ببینه. خب چه عینک زدی؟ بذار این طبیعت رو، رنگ خودش رو ببینی. بنده عرضه میکنم رنگ سیاسی به عینکمون بزنیم تا بعد سیاسی آیات قرآن رو ببینیم؟ نه، اصلا عینک نزنیم، عینکی که نگاه خاصی به ما بده. بیایم چیکار کنیم؟ خود آیات رو ببینیم. ان الذين كفروا، كفروا در مریخ بودن؟ نه، در کجا بودن؟ تو اطراف پیغمبر بودن. صدوا عن سبيل الله، اینا مانع راه پیغمبر شدن. مخصوصا که میدونید این سوره مبارکه حدودا 7 سال از هجرت گذشته بوده که نازل شده، حالا اواخر دوران بعثت نبوی است، یعنی اواخر دوران عمر شریف رسول خدا. خب توی همچین فضایی ان الذين كفروا، کفرو دیگه یه جریانن، یه جبهن. ان الذين كفروا دیگه خیلی فاش معنای سیاسی داره. و در مقابل مؤمنینی که دارن اونها مقاومت میکنن، خدا داره مقاومت اونها رو با این عملیات روانی در هم میشکنه و این آیات به گوش اونها قطعا میرسه. شما بسیاری از آیات قرآن رو، حالا من میگم بسیاری از آیات قرآن رو، میخوام خیلی فضا متشنج نشه بگم همه آیات قرآن، بسیاری از آیات قرآن رو وقتی میبینید تأثیر اجتماعی داره میگذاره و قدرت و نفوذ رو داره جا به جا میکنه، خب اینها رو طبیعتا سیاسی باید بدونید. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، راه کسانی که به آنان نعمت دادی. خدا داره این گروه رو مشخص میکنه، یه گروه دیگه هم درست میکنه مغضوبان علیهم، یه گروه هم درست میکنه به نام ضالین، اونا رو میزنه تو سرشون، اینا رو بالا میبره. خب خدایا اگر این آیه آخر سوره حمد رو نفرموده بودی مطلب تمام بود. اهدنا الصراط المستقیم، تمام دیگه کاری نداریم با کسی. حمد مخصوص خداست، خدای مهربان، مالک روز جزاست، ما فقط تو رو میپرستیم و تو رو عبادت میکنیم، اگرچه ایاک نعبد و ایاک نستعین خودش بار سیاسی داره، ولی حالا میخوایم خیلی غلیظ نگاهمون رو سیاسی نکنیم. به جامعه چی کار داریم؟ اهدنا الصراط المستقیم، صدق الله العلی العظیم. یه آیه هم کمتر میشد از این سوره مبارکه، ول نمیکنه که جامعه رو. صراط الذین، این الذین میره تو مردم، انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. خب همه مردم میرن سراغ این که این انعمت علیهم کیان، اونا تقویت میشن، پایگاه سیاسیشون قدرتمند میشه. مغضوب علیهم کیان، ضالین کیان، اینا پایگاه اجتماعیشون تضعیف میشه. بالاخره مردم حساسن نسبت به آیات قرآن و قرآن اصلا همینه دیگه، اومد نه حساس نباشن که دیگه فایده نداره. پس اگر ما شروع کنیم به دیدن آیات قرآن به صورت طبیعی، خصوصا فضای نزول آیات قرآن رو دقیق ببینیم، ببینیم همش بار سیاسی داره. مثل کوچکترین موضع گیری که مثلا امام زمان خودشون مثلا یه موضع گیری مختصری تو هر موضوعی میگرفتن، برای مؤمنین چجوری بود؟ همین الان مقام معظم رهبری، رهبران سیاسی عالم معمولا همشون موقع انتخابات ها مثلا کی میره با چه گروهی عکس میندازه، مثلا همه دنیا اینجوریه، این نامزد انتخاباتیه میره با یه گروهی با یه جریانی عکس میندازه، میخواد وزن سیاسی بده، میخواد از اونا رأی بگیره. این عکس گرفتن سیاسیه، چون نتیجهش منجر میشه به قدرت. آقا شما بگو اینجا نتیجهش منجر میشه به هدایت. بله، این هدایت از مسیر قدرت یافتن جبهه حق و تضعیف شدن قدرت جبهه باطل رخ میده. بله دیگه، همین دیگه. خب حالا اگر شما نگاه دقیق داشته باشید به قرآن، اون وقت خواهید دید قرآن در واقع یک کتاب سیاسی است. اتفاقی که براتون میفته اینه که ارتباطتون با سیاست بهتر میشه. ما چرا لازم ارتباطمون با سیاست بهتر بشه؟ ببینید دوستان من، دیگه در عاشقانه ترین وضعیت ما میخواییم با خدا عشق بازی کنیم، فدای خدا بشیم، خدا دورت بگردم، دوستت دارم، دلم برات تنگ شده، منو به خودت مقرب کن، من و تو این فقط تو این عالم، بی خیال بقیه. دیگه از این عاشقانه تر که نمیتونیم. خب برای این خدایی که میخوایم بهش عشق بورزیم، میخوایم یه کاری بکنیم. خیلی راحت خدا میفرماد این جامعه بشری رو یه فکری براش بکن، ببینم چقدر فکر میکنی برای این جامعه بشری که اطراف تو هستن چقدر نسبت به اونا مسئولی، چقدر نسبت به اونها قدم برمیداری؟ من تا عشق تو رو بپذیرم. خیلی ساده فرمود انما رهبانیت و امتی فی الجهاد. رهبانیت چیه؟ گوشنشینی برای عاشقان خدا، برای ذاکران خدا، برای عبادت. میفرماید رهبانیت در امت من، رسول خدا میفرماید فی الجهاد، یعنی باید بری وسط میدون بجنگی برای امنیت مردم. ای بابا ما می‌خواستیم یه گوشه بریم. من سوریه رفتم سالها قبل، یه جاهایی رفته بودم تو زیارت قبر حضرت حابیل، حالا اینجوری که میگن اونجا مثلا قبر حضرت حابیل هست، یه قبر خیلی طولانی هم هست و حالا میگن خب اونها قدشون قدیم خیلی بلندتر از ما بوده و ظاهرا پر بیرا هم نمیگن، مثل که به مرور زمان قدها کوتاه‌تر شده، چون در زیر مسجد سهله هم که میکندن اخیرا برای ساختن همون مسجد و محوطه اصلی که وسط مسجد سهله هست، من اون زمانی که تازه داشتن میکندن فونداسیون اینا میگفتن خود تولیت که اینجا ما تو اون زیر دیدیم که بدنهای سالمی هستن، ظاهرا مال انبیا و اصحابشون بودن، حالا به شهادت رسیدن یا هر طور بودن، اینا قصه هاشون رو میدونستن، ولی میگفتن بدنهاشون قدهاشون مثلا خیلی بلند بوده، مال مثلا دوره های قبل از اسلام القاعده باید باشه. حالا نمون حرف در این زمینه نمیخوایم بپردازیم و بحث در این زمینه بکنیم، ولی اونجا مثلا قبر حضرت حابیل هست، یه جای دیگه تو لبنان قبر شیس نبی هست که شیس در واقع جانشین حضرت آدم بوده که نبی شیس که حالا اون هم در لبنان هست، اون هم قبرشون خیلی بلنده، حداقل اون چیزی که به عنوان سنگ قبر هست خیلی طولانی. خب اونجا تو اون مسیر ما داشتیم میرفتیم، توی کوه غارهایی بود کاملا هم پیداست، میگفتن اینها مال عباد اقوام گذشته است و اون زهادی که میرفتن تو غار حتی راه هم نبوده بیان و برگردن، خیلی هاشون روزیشون رو از خدا میخواستن و روزی بهشون میرسوندن. حالا ممکنه در اقوام گذشته یه همچین حالتهایی مباح باشه، رایج باشه، ولی رسول خدا میفرماید رهبانیت در امت من فی الجهاد. در امت من گوشه نشینی نداریم، اعتکافم تو مسجد جامع شهر وسط بازار. آقا میخوایم بریم اعتکاف، شما الان باید خدایا بگی میری تو حومه یه مسجد درست میکنی دو نفره، یه نفره که دیگه تنهایی نمیرید، اونجا یه دونه اعتکاف میگیری. نه، مسجد جامع باید باشه، مسجد محلی اصلا نمیشه اعتکاف کرد. ما هی میخوایم بریم یه گوشه، تو مالی بریم وسط شهر. ببینید دوستان من، عاشقانه ترین وضعیتی که انسان در ارتباط با پروردگار عالم داره اون وضعیتی که دلسوزی برای عموم بشریت بکنه. خدا میفرماید الخلق و عیالی، اینا خانواده منن، با بچه های من میخواید چی کار کنیم؟ بابا چشم، ما نوکر بچه های شما هم هستیم، فعلا ما رو تحویل بگیر. میگه یه آب دست کسی دادی من تحویلت بگیرم؟ وقت یه آب بخوای دست کسی بدی آب حسابی باشه و کس هم بخواد کس حسابی باشه، یعنی بشریت رو نجات بدی، یعنی بری تو عرصه سیاست. وقت چیزی که شوق برانگیز دلتو شفا میده اینه که یک خبر سیاسی مثبت برای یک جامعه، هر کدوم از جوامع مسلمین، هر کدوم از جوامع بشری، هر کدوم از جوامع مستضعفین بشنوی قلبت حال بیاد، این یعنی تو آدم سالمی هستی. و الا فی قلوبهم مرض، انشالله بقیهش درست در نیاد در مورد منفی فزادهم الله مرضا. چجوری آدم میشه دلش برای دیگران نسوزه؟ مگه میشه بسوزه؟ یعنی رفتی تو عرصه سیاست. شما میبینید دعای افتتاح با استغفار شروع میشه، با دعا برای فرج و قصه خوردن برای غیبت حضرت به پایان میرسه. چه دعای فوق العاده ایه دوستان من. من نمیگم که باید به قرآن سیاسی نگاه کرد، میگم باید به آیات قرآن درست نگاه کرد که میشه سیاسی. و بعد با سیاست باید ارتباط معنوی، ارتباط قلبی عاشقانه و مقربانه داشت در خانه خداوند متعال، نباید غریبه بود با این فضا. بعد یک کسی اومد توی همچین جامعه، یک کسی بخواد بیاد تو عرصه سیاست، همه مردم باید بشکن، مگه تو عارف شدی؟ تو کی تا الان انقدر نورانی شدی؟ ببینید ما از جبهه چه خاطراتی داریم. حالا ما که دیدیم توی جبهه، خیلی از شما جوان ها، همه شما جوان ها طبیعتا ندیدید. همین الان مثلا دیروز خبر شهادت آن جوان رو در سوریه ما شنیدیم، عکسش رو من دیدم، بلافاصله این میره تو ذهنم چه خلوتی با خدا داشته. تو اینا معمولا وصیت‌نامه ها و خاطراتشون رو میاد و معلوم میشه چه خبر بوده. توی خیابون یه بسیجی رو میگیرن میزنن به شهادت میرسن، بعد آدم میره میبینه چه خبر بوده. پروندهش نامزد کرده بوده، به نامزدش گفته بوده ببین من قصدم شهادت ها، مثلا معلوم نیست رو من حساب نکنی، حالا ما تکلیفی داریم ازدواج میکنم. خب شهادت کجا بود؟ تو این نظامی هستیم یا نه من دانشجو هستم؟ خب حالا کوتا شهادت، بذار درس تو بخونی، یه پستی بگیری، بعد مهم بشی، بعد بزننت. میگه حالا من گفته باشم، بعد پس فرداش به شهادت میرسه. پشت صحنه هایی دارن، پیشینه هایی دارن اینایی که شهید میشن. ما هزارانش رو تجربه کردیم، خب با هم بودیم دیگه، یه گروه مثلا 10-20 نفره. خب ما طبیعتا معمولا اینجوری بود که میدونستیم کی شهید میشه. حالا یه گلوله میومد، گلوله خمپاره، ترکشاش پراکنده، ولی خدا شاهده هر کی دو جبه بود میفهمید اینو، هر کدوم از این ترکش ها دست یکی از فرشته‌های الهیه، میخواد به این نخوره سرشو میذاره کنار، اما بر بغلش رد میکنه، میخواد به اون یکی بخوره میاردش جلو میزنه. یعنی اینقدر انتخاب شده و حساب شده و دقیق بود. ما جوانهای زیاد داشتیم تو جبهه، هیچ وقت وصیت‌نامه ننوشتن، گفتن ما شهید نمیشیم، هنوز هم هستن. گفت این ما که داریم میبینیم کی شهید میشه، ما اصلا اون حس رو نداریم، شهید نمیشیم. من نشدم، خوبم بودم، ولی خودم حس شهادت نداریم، نخواستیم. هم یه چیز عجیبی بود مسئله شهادت. شما وقتی که آیات قرآن رو سیاسی ببینید، سیاست رو با عشق و حال باش برخورد میکنید، با حال خوش معنوی، مثل برخوردی که بچه ها با شهادت دارن. اون وقت نتیجهش این میشه که هر کسی مگه میره جبهه؟ مثلا الان یک کسی بگه من میخوام برم جزو مدافعین حرم، چی شد؟ فکر شهادت شهید شدن کردی؟ اینجوری میشه. هر کی میخواد بره تو عرصه سیاست اینجوری میشه، مردم میگن فکر شهادت کردی؟ یعنی اینقدر تو معنوی هستی؟ ببینید اگر ما وجه سیاسی قرآن رو ببینیم، این مقدمه اول، و اگر ارتباطمون با پروردگار عالم عشق بازی فردی و احساس تقرب به خدا رو، عبور از معرکه سیاسی، موضع گیری سیاسی، فعالیت سیاسی ببینیم، و هر ام قمری نمیاد تو سیاست، تو پدرت این کارو بوده، مادرت این کارو بوده، پیشینه این معنوی داری، چی داری اصلا؟ کلاش متقلب، از تو این کاره نیستی، اکی تا حالا شهادت طلب شدی تو؟ اینجوری میشه. زمان امام زمان عرصه سیاست مال این برای بچه های شهادت طلبه که دست و دوفن حالا چند روزی موندن شهید نمیشن، تا حالا تو اون فاصله که تا شهید بشن دارن خدمت میکنن به مردم، اسمشون میشه مدیر. و الا بقیه کلاشن. ولی چی مرض داری مگه تو رفتی توی همچی جایی؟ مگه اینکه از خودت گذشته باشی؟ سیاستمدار یعنی کسی که وایستاده تا مردم ثروتمند بشن، تا مردم رفاه پیدا کنن، تا مردم به شغل و آب و نون برسن و خودش هیچی. خب یعنی شهید دیگه، شهید زنده است. شهدا همینجور بودن، ما میریم شما زندگی کنید. حالا اگه سیاستمداری به فکر خودش بود، خب این متقلبه دیگه. اصلا همینجوری متقلبه. قرآن وجه سیاسیشو ببینیم، خواهش میکنم. حالا ما در این باره که وجه سیاسی قرآن چقدر هست، حدود 25 جلسه 30 جلسه داشتیم توی قم با دوستانی که همه اهل فضل بودن. هر چی میرفتیم جلو تو این مباحثه، عمق سیاسی بودن رو بیشتر میدیدیم. خود من قبل از آغاز این مباحثه فکر میکردم قرآن وجه سیاسیش خیلی پررنگه. تا پایان این مباحثه چند برابر شد این نگاه هم. آثار سیاسی که آیات قرآن به جا میگذاشتن رو نگاه بکنیم. بعد وقتی میبینیم این رو، میام چیکار میکنیم؟ با سیاست ارتباط معنوی برقرار میکنیم، همونجور که با خدا باید ارتباط معنوی برقرار کنیم. الهی دورتون بگردن. چند شب قبل عرض کردم قرآن کتاب عشق بازی خداست با بندگان خودش. حتی اون جاهایی که داره از جهنم حرف میزنه، حتی اون جایی که داره کافران رو توبیخ میکنه. من آیاتی رو برای شما خوندم. چقدر خدا سختگیرانه برخورد میکنه، این به خاطر شدت محبتشه. عین مامان یه دفعه میبینه بچه دم آب جوشه جیغ میکشه، اصلا اعصاب بچه رو رعایت نمیکنه. تو نباید بگی مامان اعصاب خورده، این عاشقه، این بچه رو پناهی براش نمیدونه جز خودش. من نمیدونم، روانشناس ها باید بیان ما رو کمک کنن، بگن این همه جامعه گریزی ناشی از چه بیماری روانیه، این همه سیاست گریزی ناشی از چه نوع تنبلی روح، بی‌حوصلگی و ضعف نفسه. خیلی دانش روانشناسی داره لو میده ضعف‌های انسان‌ها رو، هی میره جلوتر. من که تو این 20-30 سال هر چی دارم میبینم، میبینم که بیشتر دارن از روی تجربه میفهمن ضعف‌های انسان رو. بعد ضعف ها رو که انگشت رو میگذارند و توضیح میدن، این همونیه که دین خدا قشنگ توضیح داده بوده اینو. حالا تو روانشناسی با اصطلاحات خودشون، با تجربیات فراوان، انسان به طور طبیعی وقتی رشد کنه، اول خودش و مامانش، خودش و باباش، بعد کم کم خودش و خانواده، بعد میخواد گروه دوستان و اینها رو توشون حضور پیدا کنه، بعد میخواد خانواده تشکیل بده، بعد محله، بعد جامعه، بعد کشور، بعد جهان. خب چی میشه؟ انسان ها متوقف میشن، در یه حدی متوقف میشن. تا وقتی که تو این حدود متوسط انسان ها متوقف میشن، قابل غارت شدنن، تواقید بر اونها مسلط میشن، قدرت پیدا نمی کنن و قدرت دوز داره به قدر کافی. تو قدرتمند نشدی، اونا میان میدوزن قدرتو. خدا هم بهت نگاه میکنه میگه حق ترچی بخوری. ولی وقتی که اومدی، مخصوصا در خانه خدا، خدا که تنها نیست. حضرت داوود الان نبی ناوالی ولی اسلام روایت خوشگلیه، داشت میرفت تو بیابون که با خدا مناجات کنه. پیامبر خدا، حالا این روایت با آیه و در نون ذهبه خیلی شباهت داره، اونم به جای خودش حالا میشه مثال زد. در این روایت خدا فرمود یا داوود کجا میری؟ گفت خدایا دلم گرفته، خسته شدم از دست این مردم. خسته میشه خب پیغمبر ای دعوت میکنه، نمیان، اذیتش میکنن، دشمن داره. میخوام بیام تو بیابون باهات مناجات کنم، انرژی بگیرم، یه خلوتی بکنم. خداوند متعال وسط را برگردوندش، فرمود برگرد، میخوای به من مقرب بشی؟ حرف زدن با همون مردم تو رو به من مقرب میکنه. خلوت پیدا کردی که چی؟ مثلا روایت خیلی واضحیه، برگرد، برگرد برو اونجا. من جرأت نمی کنم خدا شده بعضی از حرفا رو بزنم. مثلا ما بگیم آقا کدوم محفل از نظر معنوی محفل باحالتریه؟ دوستان من، سروران من، کدوم جلسه؟ اولا محافل معنوی خیلی خوبن، حضور در این محافل بسیار نورانی کننده است. ببینید شماها خودتون الان تو این جلسه اومدید، نه واحد دارید پاس میکنید، نه مدرک میخواید بگیرید، نه حقوق میخواید دریافت کنید، از تنبلیتون هم زدید، از خونه شخصی و فامیلی و تفریح و این حرفاتون هم زدید. این اقدام اقدام خیره، این به خاطر خداست. حضور شما، بنده ضعیف‌ترین فرد این جلسه هم، چون من برای سخنرانی اومدم، معلوم نیست اخلاص چجوری بتونم پیدا بکنم تا ببینم میتونم یا نه. من که باید سخنرانی کنم، ضایع میشه اگه نیام. قرار گذاشتیم، شما که با کسی قرار نذاشتی که، شما به خاطر خدا میایید. بعد این نور تک تک شما روی جمع چه اثری میگذاره؟ الله اکبر، خدا شاهده میبینن بعضی ها. امام باقر علیه السلام یه جمعی از مؤمنین رو دید، یه جوری بهشون نگاه کرد. امام صادق علیه السلام میفرماد از چشمه های امام باقر انگار محبت میریخت. اونا اومدن جلو، نشسته بودن، یه جمعی از دوستان اهل بیت بودن. امام باقر همینجوری بهشون نگاه میکرد، به نظر من مثلا عاشقانه، با ستایش. بعد امام باقر علیه السلام بهشون فرمود والله لا احب ریحکم و ارواحکم، بوی شما رو من دوست دارم، جانهای شما رو دوست دارم. بعد جملات خیلی بلندی که اگه شما مریض بشید ما به خاطر شما مریض میشیم، شما خوشحال بشید ما خوشحال میشیم، شما غمگین بشید ما غمگین میشیم. این جمع مؤمنانه خیلی فوق العاده است. هیئت، حالا من نمیخوام یه مقایسه بین هیئت و مسجد را بندازم، یه دعوایی را میفته، حالا بی خیال، بالاخره جمع مؤمنان هر جا باشه خیلی باحاله. بعد یه دفعه بگن که این جمع مؤمنان بگن که آقا ما میخوایم معنویت تو این جلسه بیشتر بشه، باید چیکار کنیم؟ باید چیکار کنیم؟ یه جلسه ای بشه که تجمع مؤمنین اونجا اثر سیاسی رو جامعه داشته باشه. خیلی عالیه. دوباره تا سیاست میگم نرید سراغ رأی گیری و نمیدونم انتخابات و اینا، اون یه قصه خیلی کوچیک سیاسیه، تازه توی جامعه ما هم خیلی گرفتاری ها توش هست. اونم نف نمیخوام بکنم، اونم جزء سیاسته. ولی ببینید یه جمعی که بچه ها الان بریم تو این منطقه، یه اثری اجتماعی میخواد بگذاره، قدرت اسلام رو میخواد افزایش بده، اثر سیاسی داشته باشه، نور اونجا خیلی بیشتره. بله، مریض داری اونجا برو حاجت بگیر، اونجا استجابت دعا، استغفار خیلی بهتر جواب میده، چون اثر سیاسی داره، داری قدرت اسلام رو افزایش میدی، این نور ایجاد میکنه. آقا قدرت اسلام رو افزایش بدی، نور ایجاد میکنه. الان یه کاری کردن، تا بگی قدرت، بخوای بگی قدرت، باید بگی ببخشید عذرخواهی میکنم روم به دیوار قدرت. اینجوری باید بگی آقا قدرت اسلام، قدرت مستضعفین، این خیلی مهمه، این پاک کننده است، پاک کننده دلهاست. ما باید بین معنویتمون و سیاست ارتباط برقرار کنیم. جلسه ای که توش یاد امام زمان علیه السلام نباشه، این جلسه ابتره. ولو همه قرآن و همه مفاتیح رو بخونن، البته همه قرآن رو اگه بخونن که بارها یاد امام زمان میشه، همه مفاتیح هم همینجور دارم میگم، یعنی منهای یاد امام زمان ابتره. چجور تو یاد امام خودت الان نیستی؟ امام حی، این چه معرفتیه، چه بی‌معرفتیه. یاد امام زمان بکنی یا نی سیاسی، اونم سیاست در حد بین الملل، چون آقا که نمیان منطقه شما رو آزاد کنن، میان پدر همه سیاسیون عالم رو در میارن، نابودشون میکنن، بعد یه جهان آزاد درست میکنن از قید سیاست بازهای خبیث. خب این کار سیاسیه دیگه، این خودش یعنی حضور تو سیاست، حرف سیاسی زدن. پس این اتفاق رو دوستان من در ذهن شریفتون داشته باشید، هر موقع خواستید با خدا عشق بازیتون عمیق‌تر بشه، یک کمی گریه کنید برای مظلومان جهان، ببین اثرشو می‌بینی. آقا دیگه خودت امتحان کن دیگه، یک کمی توش مکبر آمریکا و اینا قاطی کن ببین چی میشه، مکبر اسرائیل، خدایا این دشمنان بشریت رو خواهش میکنم. ملائکه میگن آدم شده این، اینجوری نبود، مثل مرغای خونگی فقط خانوادگی دعا میکرد، چیش کجا رفته، کدوم هیئت رفته. آقای بهجت سخنانشو بشنوید درباره دعا کردن برای مظلومین و مستضعفین، جملاتشو ببینید، عجیب غریب، آدم تعجب میکنه آقای بهجت ای ذکری وردی چیزی به ما یاد بده به جای این حرفا، هی میفرمود میخواید همین بلاها سرمون بیاد، دعا نمی کنید برای مستضعفین، دعا نمی کنید برای مؤمنین. غزه، حمله صهیونیستا به غزه شروع شده بود، ایشون سر درس یه دفعه قطع میکنن بحث رو، میگن هر کی هر کاری میتونه برای غزه بکنه. آقای بهجت شما عارفی، الان یه ذکری وردی چیزی به ما بگو. آقازاده شون به خود من میفرمودن، میفرمودن یه انفجار توی بغداد میشه، خبرش رو ایشون میشنوه، تا چند روز دیگه نمیتونه غذا بخوره، هی راه میره زمزمه میکنه، میگه همینجور دارن آدم میکشن، چه ناامنی ایجاد شده. آقا شما آخر روزنامه ای؟ این چه عرفانیه، چه معنویتیه، شما الان باید برید تو غار. تصور خیلی ها اینه، و این سوره خیلی کمک میکنه ما رابطه بین معنویت و سیاست برقرار کنیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، باید خوشحالت کنه، خدا اثر عمل اونها رو تباه میکنه، باید جگرت رو شاد کنه. الحمدلله، ممنونتم ای خدایی که مولای ما هستی، مولای کافران نیستی. این آخر همین صفحه است. ای خدایی که به مؤمنین نصرت میدی، اونها رو رها میکنی. حالا این مناجات ها، ببینید دوستان من، پای هر آیه قرآن دل مؤمن باید مناجات داشته باشه، و الا چجوری گریه بکنه؟ برای چی گریه میکنه؟ گریه اون ناشی از اون مناجات هست دیگه. چرا آیات قرآن رو میخونن مؤمن باید گریه کنه؟ مؤمن پای هر آیه قرآنی کلی حرف داره بزنه، کلی دلبری میکنه خدا از آدم. اینا رو باید متوجهش شد. دیدید روزخونها پای یک صحنه از صحنه های عاشورا چقدر زبان حال میگیرن؟ اولیاء خدا پای هر آیه از آیات قرآن کلی زبان حال میگیرن. بعضیشو بلند گفتن ما شنیدیم، بعضیشون بلند نگفتن، گریه کردن ما میفهمیم تو دلش یه خبریه دیگه. خب اینم قسمت بعدی سخن. قسمت بعدی سخن، قرآن داره به ما درسی میده که البته اصلا ما نگرفتیم. امام ماشاءالله، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. لا حول ولا میگن برای کسی بگید که چشم نخوره. حالا امام که از دنیا رفتن، ولی این رو من به خاطر تقدیر امام دارم میگم، تحسین امام دارم میگم. ببینید قرآن عملیات روانی علیه کفار داره، و داره به ما یاد میده این حرفای خودتون رو به کفار برسونید، شما هم تو این عملیات روانی فعال باشید. مثلا اون حرفی که امام میزد آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، آیون این حرف یه 10 تا مستند باید براش ساخت، این حرف در زمان خودش چه اثری تو دنیای کفر و استکبار داشت، این حرف اون زمان چه جوری رفت. ما نه اون وقت هم نداشتیم، الان هم نداریم، شاید هم هیچ وقت نداشته باشیم، نخواهیم داشت قدرت رسانه‌ای لازم. تو تمام کشورهای جهان تنین این جمله امام و یه بالاخره عکس العمل بگیرن ثبت کنن یه مستند بسازن، این حرف امام چه اثری داشت؟ قرآن کریم اینجا همون هیچ غلطی نمیتواند بکند رو در این آیه اول سوره الذین کفروا اعلام میکنه. قرآن در واقع داره به ما میگه که اینو به گوش اونا برسونید. میدونید الخائن و خائف، اونا تو دلشون میریزه، به ظاهر ممکنه مسخره کنن، ببین ته دلش خالی شده، مخصوصا تو با ایمان و اعتقاد بگی، بعد تقویت قلب، تقویت روحیه برای تو میکنه. ما یکی از نیازهای مبرم جامعهمون و جوانهامون اینه که احساس قدرت، افتخار، عزت بکنن. مشکلات کشورمون رو دشمنان ما هی میان به رخ ما میکشن، ما رو تحقیر کنن. ما باید خیلی محکم جلوی دشمنانمون بایستیم، میگیم مشکلات خودمون رو به تو چه ربطی داره؟ بابا یه فیلمه، یه چیزی که کسی بسازه از یه مامانی که سرپرست یه خانواده ایه که بچه هاشو تو کوچه به خاطر ژنده پوشی و مشکلاتی دارن مسخره میکنن، این مامانه مثل شیر میاد از بچه ها و عزت خانوادگی خودش دفاع میکنه و بچه هاشو رشد میده. بابا یه فیلم بسازید ما بگیم مثل این، فیلم های خاک برسری نسازید. خاک برسری یعنی چی؟ یعنی اون احساس عزت رو نمیده. وقتی نمیده خاک برسریه، یا تلویزیون پخش کن یا هر جای دیگه، خاک برسری که معنای خاصی نداره، که معنای عامشه که من دارم میگم. این چی آخه؟ قدیما کیا فیلم برای ما میساختن؟ فردوسی، مولوی، سعدی، حافظ، اینا فیلم میساختن. حالا ابزارشون همین شعرشون بود، داستان، حکایت. آدم میخونه از رستم دستان داره حرف میزنی، ولی زور میاد تو بازوی آدم. یعنی آدم یه دفعه یه جست میگیره. ولی الان پای این فیلم ها و سریال ها آدم میشینه، بعضی هاشون لابد، حالا لابد بعضی ها هستن که اینجوری نیستن، نمیدونم، احساس خاک برسری آدم پیدا میکنه، احساس میکنم اون بدبخترین موجوده. وقتی که میفرماید دشمن تو هیچ غلطی نمیتونه بکنه، یعنی داره به تو عزت میده. این آیه قرآن، ببخشید، این سوره مبارکه الذین کفروا، سوره ایست که به آدم شجاعت میده. معناش همون اول آیه معلومه. آقا وقتی که دشمن تو هیچ غلطی نمیتونه بکنه، تو شجاع میشی دیگه. اصلا دیگه کلمه نترس نمیخواد، دیگه نمیترسی وقتی اون هیچ غلطی نمیتونه بکنه. حتی در زدن تو هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه. آقا میزنه ما رو شهید میکنه، میفرمه اونو که من تو رو میکشم، اونو که یدره کمال موت ولو کنتم فی بروج مشیده، اون اسرائیل خودمونه، از خودمون ناراحت نباش. اون که الان اینجا نبودی که زیر تریلی بودی، اونو نترس. ترسم فایده نداره. من زمان دفاع مقدسی که از همشیرهامون توی شهری بود، حالا اسم اون شهر رو نبرم چون میخوام عیب یه نفر از آدمای اون شهر رو بگم، اون شهر هم خیلی اتفاقا زیاد شهید داده، خیلی پر شهید، حالا بازم مشخصات بیشتر نگم. میگفت یکی از همسایه های ما برای بچهش نذر میکرد که بچهش شهید نشه، رفته بود سربازی. میگفت تمام سفره های 14 معصوم که چه عرض بکنم، امامزاده های عظیم الشان رو هم انداخته بود. این بچه من شهید نشه، سربازیش تموم شه، سربازم شده بود، رفته بود جبهه. خب بچه شهید نشد و سربازی تموم شد، اومد. همون هفته اول کار براش خونه، مثلا مغازه عموش داییش کی بود، مکانیکی، شروع کرده به رفتن با دوچرخه، میرفته میومده، با یه تصادف کوچولو سر چهار رو تو همون هفته اول میخوره زمین، ضربه مغزی میشه، فوت میکنه. میگه مادر ایشون قبرستان و مدت‌ها رو سر خودش گذاشته بود که من غلط کردم اینقدر به خدا گفتم تو شهید نشی. خدا با من چیکار کرد؟ چه درسی بهم داد؟ که تو فکر کردی مثلا با شهادت مرگ نزدیک میشه؟ همون کلمات امیرالمومنین. خدا میفرماید شما از دشمن نترس، اون که هیچ غلطی نمیتونه بکنه. خب اگه شهید بشیم چه؟ اون که من خودم شهیدت میکنم. اون که دشمن نیست، داداش منم. دشمن نیست، داداش من با دشمن خیلی فرق میکنه. ولی درباره دشمن شما بدونید اون هیچ اثری نداره کارش. خودم روحیه میگیره. همین روحیه دادن رو تا آخر خدا ادامه میده. و بعد به ما یه چیزی رو یاد میده که اینو به اطلاع دشمن برسونید. امام این کار رو میکرد. اطلاعات قرآنی خودش رو به اطلاع دشمن میرسوند. خیلی جالب بود. و این اثر قوی میگذاشت. جنگ اراده هاست. ما ببینید دوستان من، رسانه چیه مگه که ما نداریم؟ رسانه همین دوربینه و همین صفحه‌ای تو صفحه مجازی باز بکنی و نمیدونم همین تلویزیونه و همین، حالا تازه همین رسانه هامون هم تو ماهواره ها ترجمه های خارجیشو جلوشو میبندن ها. فکر نکنید اونقدر هم نداریم، یه مقداری داریم، همونش هم جلوشو میبندن و نمیتونن تحمل کنن. ولی اون چیزی که عنصر کلیدی در رسانه است، حتی هنر تولید محصول رسانه‌ای نیست، فن تولید محصول رسانه‌ای نیست، اون چیه؟ اون عرقه، اون روحیه است، اون دل قویه. اون رو رسانه‌ای های ما باید بدن، از قرآن بگیرن، چی بهش بگیم؟ وایرال کنن، تکرار کنن، تنینش باشن. یه مایه آوینی از تو خودش داشت. رسانه‌ای ها قرآن باید زیاد بخونن، توپشون پر میشه، بعد میزنن، بعد میره این کلام. رسانه‌ای ها این سوره رو زیاد باید بخونن. این سوره رو نخونن بازی میخورن. بگذارید در این باره سخن فراوان است، بگذاریم. خداوند متعال برای اونها اثر نمیگذاره. برای کی اثر میگذاره؟ برای حضرت خدیجه. چه عظمتی داره این زن که امشب شب رحلت اوست. اثر حضرت خدیجه رو ببین. یک، پشتیبانی از پیغمبر. ببین آدم ثروت داشته باشه، ثروتش خرج بشه در راه بنیانگذاری اسلام، ثروتش بشه عدل شمشیر امیرالمؤمنین علی علیه السلام. فرمود دو عامل من رو کمک کردن، ثروت خدیجه، شمشیر علی. آقا حضرت خدیجه چقدر زن بزرگی بوده، ایشون چه عظمتی داشته. امرأت عمران از خدا خواست فرزندی میخوام برای تو، خدا مریم بهش داد. یا حضرت خدیجه تو چه خواستی از خدا؟ خدا به تو فاطمه داد. تو چه خواستی؟ ناب خودش هم نموند از برکات و ثمرات این عظمتی که داره تولید میکنه استفاده کنه. اینم از خلوصشه. در اوج تنگنا رحلت فرمودن، بلکه بگو شهید شدن در شعب ابی طالب. اینم از اخلاصشه که در راه خدا فدایی بده، قربانی بده، خودش هم فدا بشه، اون لحظه های فتح رو نبینه. قلبن آدم متواضع میشه نسبت به حضرت خدیجه. قلبن آدم کرنش میکنه مقابل این شخصیت بزرگ. آقا کسی که پیغمبر اکرم هر موقع یادش میفته گریه میکنه، مگه ایشون کم کسیه؟ بعضی ها یه جوری اینو تعبیر میکنن که انگار مثلا یه رابطه عاطفی صرفا خاصی خیلی ساده میگن شما حیاتی ها ساده نگیرید اینا، شما نمیگیرید، شما حیاتی ها، شما روزه‌ای ها، شما گریه کنا، شما زبون حالگیرا، شما سینه زنا یه چیزایی رو میفهمید، خیلی ها درک نمی کنن. شما نیست، شما وقت میگذاری به تصویر میکشی، برای خودت جا میندازی، روز خونا کمکت میکنن که اون عظمت و شکوه رو ببینی. پیغمبر هر موقع یاد خدیجه میافتاد اشک میریخت. این یعنی کم؟ این ساده است؟ حقا که مادر فاطمه بود، این عظمت رو در یه انسان مفید. خدایا یک ذره، من نمیخوام همتم کم باشه ها، این خیلی بی نهایته، یک ذره از اون برکتی که به مال و عمر و وجود خدیجه دادی به ما هم عنایت بفرما. مادر ام الائمه، چی میخوای دیگه؟ الله اکبر. خدای ما این عظمت ها رو ببینیم یه روزی، اون وقت یه دفعه تو مدینه میدیدن 4 تا خانوم از مکه اومدن، آقا رسول خدا بلند میشد، احترام میکرد، دور اینا میگشت، مردم میدیدن آقا اینا که فامیل نیستن، اینا کیان آخه؟ 4 تا پیرزن اومدن، چی ماجرا؟ تعجب میکردن. میفرمود اینها دوستان خدیجه ان، اینجوری احترام میگذاشت به یاد حضرت خدیجه. خیلی ما نمیتونیم قدر ایشونو بدونیم، ولی رفقا به خدا قسم کم بذاریم برای حضرت خدیجه در جهان اسلام، مدیون پیغمبریم. این دیگه آیه قرآنه که همسر پیغمبر مادر ما امته، باید شلوغش کنیم. ما اگر برای حضرت خدیجه خودمونو بکشیم، گوشی دست دشمنا میان که اومدن در خانه فاطمه رو زدن، میگن آقا اینا اصلا حضرت خدیجه کسی حمله نکرده و اینا و اینا، اینا دارن چیکار میکنن؟ وای به روزی که روضه های فاطمه رو بشنون. من تقاضا میکنم از ذاکرین اهل بیت، تمنا میکنم، دستشون رو میبوسم، از سینه زنا، از روضه خونا. حالا منم کسی نیستم، الان امروز در جهان اسلام، الان امروز در جهان بشریت که میخوان پیغمبر رو ضد زن نشون بدن، الان امروز در جهان اسلام که خیلی حرف و حدیثا هست، برای حضرت خدیجه اشک ریختن ثوابش به اضعاف مضاعفه. بیاد یه بابی رو باز کنیم، بیاد بپردازیم. ما دو زیارتگاه ربوده شده داریم، یکی زیارتگاه بقی، یکی قبر قریب و قبار گرفته حضرت خدیجه در مکه. ما دو زیارتگاه قریب داریم. وقت شما رو نگیرم، فاطمه 3-4 ساله هی دور بابا میگشت، اینا امی، اینا امی، مادرم کجاست؟ بچه به این سادگی باور نمی کنه مرگ عزیزانش، اینا امی. اینقدر این غم سنگین بود برای پیغمبر، جواب نمیداد. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله آسمان تحمل نداره تو جواب فاطمه رو ندی. الا لعنت الله.